بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان تبیین چیستی حقیقت از نظر معرفت شناسی است. در گفتارهای پیشین دیدگاه مشهور و غالب در بین متفکرین، اعم از متفکرین اسلامی و غیر اسلامی، درباره چیستی حقیقت و ملاک حقیقت را بیان کردیم که عبارت است از مطابقت ذهن با عین و به عبارت دیگر مطابقت اونچه که به عنوان ادراک در دستگاه ذهن حاصل می شود با عالم واقع و نفس الامر، با توضیحی که درباره نفس الامر داده شد، یعنی اونچه که دستگاه ذهن در مقام حکایت از آن است، یعنی اون واقعیتی که ذهن میخواهد اون را ادراک بکند، مطابقت با آن میشود حقیقت. خب بر این دیدگاه عرض کردیم که اشکالاتی هم وارد شده، اشکالات را هم مطرح کردیم و به آنها جواب دادیم و به این مسئله پرداختیم که کسانی که اشکالاتی را که مطرح شده است بر نظریه مطابقت ذهن با این، اون اشکالات را نتونستن حل بکنن، تعریف های دیگری از حقیقت ارائه کردن، ملاک های دیگری را بیان کردن که یکی از این تعریف ها و ملاک ها این بود که یک اندیشه ای، یک نظری، فکری، ادراکی مورد وفاق متفکرین قرار بگیرد. این به معنی به اصطلاح ملاک حقیقت داشتن آن اندیشه و فکر و ادراک است که در گفتار پیشین این نظریه را نقل و نقد کردیم. در این جلسه می رسیم به دیدگاه دیگری که در این باره مطرح شده است. اون دیدگاه این است که حقیقت عبارت است از آن فکر یا آن احساسی که از مقابله و مواجهه حواس با شیء خارجی، ماده خارجی حاصل می شود، یا به تعبیر دیگر از مقابله و مواجهه دستگاه ذهن با عالم عین و عالم واقعیت، حالا به ویژه در حوزه عالم طبیعت، از این ارتباط و مواجهه اونچه که حاصل می شود در دستگاه ادراکی و احساسی انسان، اون حقیقت است که از طرفداران این تفکر پیروان مکتب ماتریالیسم دیالکتیک هستند. مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در جلد اول دیدگاه آنها را نقل و نقد و بررسی کرده است. همچنین ایشان در کتاب مسئله شناخت هم این نظریه را مطرح کرده و نقد نموده. بر اساس اونچه که مرحوم استاد مطهری بیان فرمودند، البته این را یادآور بشویم که مرحوم شهید صدر هم در مباحث معرفت شناسی کتاب فلسفتنا این نظریه را نه به اون بستی که شهید مطهری دارد اما مطرح کرده و مباحث معرفت شناسی کتاب فلسفتنا یا به تعبیر نظریه المعرفه این جداگانه ترجمه شده به فارسی و چاپ شده مستقلن و مجزا به نام تئوری شناخت در فلسفه ما. ایشون هم متعرض این نظریه شده است. حالا بیشتر با توجه به توضیحات مرحوم شهید مطهری ما این بحث را تبیین میکنیم. ایشون میفرماین احساس اثری است که از تأثیر شیء خارجی بر سلسله عصبی حاصل می شود. یعنی سلسله عصبی انسان از شیء خارجی متأثر می شود و اونچه که اینجا رخ میده می شود احساس. بر اساس اصول دیالکتیک هیچ چیز در طبیعت دارای تأثیر یک نواخت نیست، بلکه هر چیزی متناسب با وضعیت و موقعیت خاص تأثیر ویژه‌ای دارد و چون وضع و موقعیت اشیا دائما تغییر می کند تأثیرات آن هم مختلف خواهد بود. این تغییر وضع و موقعیت هم در اشیاء خارجی و هم در سلسله عصبی و مغز انسان حاکم است. هم اشیاء خارجی شرایطشون، وضعشون، موقعیتشون تغییر میکنه و هم سلسله عصبی و ادراکی انسان و مغز انسان در شرایط مختلفی قرار میگیره. در نتیجه هم بله در نتیجه تأثیر این اشیا هم تغییر میکنه، یعنی تأثیری که اشیا بر سلسله عصبی دارن، بر مغز دارن و نقطه مقابل عکس العملی که مغز و سلسله عصبی نشان میدهن اونها متفاوت خواهد بود و تغییر میکنه. پس هم حس کننده و هم محسوس همواره متناسب با وضع و موقعیت ویژه تأثیر ویژه‌ای داره و حقیقت عبارت است از تأثیری که دستگاه حسی یعنی سلسله عصبی به دنبال تأثیری که از محسوس می‌گیرد تولید می‌کند. این می‌شود حقیقت. بر اساس این دیدگاه این نظریه در باب حقیقت تا پیامد داره، دو تا لازمه داره. لازمه اولش این است که خطایی در ادراکات وجود ندارد. این دیگه بحث خطا در ادراکات انسان یک مفهوم و لفظ بی‌معنی است. برای اینکه حقیقت یک امر نسبی می شود و هر کس در هر شرایطی که چیزی را ادراک و احساس می کند همان حقیقت دارد. این لازمه اولشه و لازمه دوم هم این است که بر اساس این نظریه میتوان به راز اختلافاتی که در ادراکات انسانها رخ میدهد راز اینا پی برد، زیرا اولا ممکن است دستگاه عصبی و ادراکی آنها با یکدیگر تفاوت داشته باشد و ثانیاً شرایطی که ادراک و احساس آنها در آن تحقق یافته است متفاوت بوده. یک عبارتی را مرحوم شهید مطهری از دکتر ارانی از متفکرین برجسته ماتریالیسم دیالکتیک در ایران مطرح میکنه و نقل میکنه در جزوه ای که ایشون به نام ماتریالیسم داشته است، صفحه 38. عبارت دکتر ارانی این هست طبق نقل مرحوم شهید مطهری، میگوید ماخ میگوید یک مداد در هوا مستقیم به نظر می آید و در آب شکسته دیده می شود. این تفکر علم، این تقصیر علم نیست. یعنی نباید ما بگیم علم نقصان داره و نارسایی داره که این مداد را در داخل آب شکسته می بینیم و در بیرون آب صاف می بینیم، بلکه نقص تجربه است. این تجربه ما نقص داره. بعد ارانی در رابطه با این کلام ماخ میگوید البته صحبت قصور و تقصیر در اینجا این مورد است که ما بگیم که دستگاه ادراکی ما مقصر هست یا مقصر نیست، تجربه ما مقصر است یا مقصر نیست. یک مداد در شرایط مخصوص تأثیر معین دارد، یعنی در داخل آب که هست یه جور تأثیر بر دستگاه ادراکی ما میگذاره و در شرایط دیگر تأثیر دیگری دارد. در بیرون از آب به گونه دیگری بر ما تأثیر میگذاره. تجربه باعث نمی شود که چنان که ماخ می گوید ما یکی از حالات را حقیقت و دیگری را اشتباه بدانیم. نه، نقش تجربه چیه؟ بلکه به کمک تجربه است که علت این اختلاف و حقیقی بودن هر دو حال را می توان نشان داد. اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 138 تا 139. این یک بیان در تقریر این نظریه، یعنی نظریه‌ای که حقیقت را محصول تفاعل و تأثیر و تأثر عالم ذهن و دستگاه ادراک با اشیاء در عالم خارج می‌داند، که این مطالب را مرحوم شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بیان کردند. در کتاب مسئله شناخت هم به این دیدگاه پرداختند و بخشی از مطالب ایشان، البته بازگویی آن نه به صورت همه عبارات، به این صورته که اگر ما بخواهیم به بیان دیگر این دیدگاه را بیان بکنیم، این از حقیقت چیزی است که در نتیجه برخورد قوای ادراکی ما با عالم خارج پدید می آید. این مقتضای اصول دیالکتیک، یعنی تز و آنتیتز و سنتز است. وقتی حواس ما در مقابل اشیا قرار می گیرند تحت تأثیر واقع می شوند، اما فقط تأثیر پذیر نیستند بلکه دارای عکس العمل می باشند. آنچه از این تأثیر متقابل در قوای احساسی و ادراکی ما حاصل می شود حقیقت است. پس حقیقت یعنی آنچه که معلول برخورد عالم ذهن و عالم عین است، نه چیزی که مطابق با واقع است. بنابراین حقیقت نسبی است و خطای در ادراک پنداری بیش نیست. از باب مثال، اندیشه بطلمیوس در باب ساکن بودن زمین و گردش خورشید بر دور آن و اندیشه کوپرنیک درباره حرکت زمین بر گرد خورشید هر دو حقیقت دارد، زیرا هر یک از آن دو در شرایط خاصی مطرح شده است و آن دو را باید با شرایط ویژه‌ای که در آن حاصل شده اند در نظر گرفت، نه به صورت مطلق. این مطلب که در گذشته می گفتند عناصر چهار تاست و آنچه در زمان ما می گویند که عناصر صد و چند تاست، هر دو حقیقت دارد. مسئله شناخت صفحه 181 تا 183 و کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما صفحه 132 و 158. این بیان نظریه. اما حالا این نظریه رو میخوایم بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم. چند تا نکته در خور توجه هست. نکته اول این که اگر این دیدگاه درست باشد، طرفداران این دیدگاه، حالا از جمله ماتریالیست ها، دیگه نمیتوانند هیچ نظریه ای را نقد کنند، رد کنند. چون هر نظریه ای که بخوان نقد بکنند، طبق مبنای خودشان اون نظریه برای صاحب اون نظریه در شرایط خاصی و با توجه به دستگاه فکری او، احساسی او و شرایطی که او از آنها تأثیر پذیرفته است حاصل شده. به عبارت دیگر، این نظریه مستلزم یک جبر معرفت شناختی است و چیزی که جبری است تخطئه پذیر نیست. لذا اونا حق ندارن دیدگاه های مخالف خودشون رو تخطئه کنن. اما میبینیم که اونا تخطئه میکنن، رد میکنن. پس این نظریه یک لازمه ای دارد که خود آنها هم به این ملتزم نیستن. اگر این نظریه رو آنها به جد قبول داشته باشن، نبایستی هیچ دیدگاهی را نقد کنن. دیدگاه فیلسوفان و متفکران طرفدار متافیزیک، یا به قول اونا منطق استاتیک نه منطق دیالکتیک، منطق ارسطویی، چرا نقد میکنن؟ صاحبان اون اندیشه به خاطر ویژگی هایی که دستگاه ادراکیشون داره و شرایطی که در اون قرار گرفته اند، اون نظریه رو ابراز کردن. نباید تخطئه بکنن در حالی که نا تخطئه میکنن. پس این نشان میدهد که حقیقت اون چیزی نیست که هر کسی بر اساس شرایط خاص و ویژگی هایی که دستگاه حسی او، قوای حسی او یا فکری او داره حاصل میشه. این حقیقت نیست. معلومه شاید حقیقت ورای آن است، چیز دیگری است. این نکته اول که این علامت خوبی است و نشانه خوبی است برای نادرستی این نظریه. و اما نقد دوم این است که ماتریالیست ها که طرفدار این دیدگاهند، خودشون را رئالیست میدونن و مخالف ایدئالیسم و علمی شود خدمتون که صوفیسم و شکاکیت هستن، سپتیسیسم هستن. اینها شکاکیت را و سفسطه گرایی را و ایدئالیسم را، اینها را منکرن، رد میکنن. خب اگر شما طرفدار واقع گرایی هستید، این رئالیستید. رئالیست یعنی واقع گرا. اون چه که مد نظر یک رئالیست قرار میگیرد، حالات و شرایط و خصوصیات ذهنی او نیست. اون چه که مد نظر اوست واقعیت و نفس الامر است. قوای ادراکی در خدمت اون واقعیت هم. شأنشون شأن کاشفیت، شأن حکایتگری است، شأن مرآتیت. حکم آینه را دارن که آینه اگر تصویری درش میتابد و نقش میبندد، اون تصویر نقشش حکایتگری است از دو صوره. پس کسی که رئالیست هست، اول نظر به واقع دارد، برای نیل به واقع فکر می کند و از قوای حسی خودش کمک می گیرد، استفاده می کند. خب وقتی که او فکر می کنه و قوای فکری و حسی خودش رو به کار می گیره، حالا در یک شرایط خاصی که دارد یک احساسی و تصوراتی و بعد یک تصدیقاتی در ذهن او شکل میگیره، حاصل میشه و اینا در مرتبه بعد هستن، اینا ثانوی هن. اونی که در مرتبه اول مد نظر یک رئالیست است خود واقعیت، خود نفس الامره. به تعبیر زیبای مرحوم شهید مطهری، انسان فطرتاً رئالیسته، یعنی دنبال اینه که واقعیت را ببیند که چی هست و با تغییر اصطلاح نمیشه مطالب را آدم عوض بکنه و تغییر بده. چون در نقد طرفداران این دیدگاه میفرماید این تعریف غلطی است، زیرا همونطور که عرض کردم اگر مقصود این است که این دو اندیشه، یعنی دو اندیشه مختلف که یکی مثلا اون آب را که ولرم هست احساس میکند که سرده، یکی دیگه احساس میکند که گرمه، یا در مسئله گردش زمین و گردش خورشید یکی ادراک میکند که زمین حرکت میکند گرد خورشید، دیگری عکس آن، اگر مقصود این است که این دو اندیشه در حکایتشان از واقعیت هر دو حقیقتاً غلط است، زیرا واقعیت به یک شکل بیشتر نیست، یا این حقیقت است و یا آن و یا هیچ کدام حقیقت نیست و هر دو نمیتواند با هم حقیقت باشد. با اصطلاح هم نمیتوانیم اوضاع را تغییر دهیم و بگوییم وقتی من میگویم حقیقت مقصودم چنین چیزیست، گیرم شما بگویی که مقصود من از حقیقت چنین چیزیست، ولی هر انسانی به ذات رئالیست، خلق شده است، واقع بین، واقع جو و واقعیت طلب خلق شده است، بخواهد ببیند ارزش این احساس ها از نظر ارائه واقعیت چیست. مسئله شناخت، صفحه 201. این هم نکته دوم که وقتی شما میگویید ما رئالیستیم، رئالیست بودن یعنی واقعیت را طلب کردن و در جستجوی واقعیت بودن و اون چه که در قوای حسیه و دستگاه ادراکی حاصل میشه اینا نقش مرآتی دارن، نقش کاشفیت و حکایتگری دارن، میتونن حقیقت باشن میتونن نباشن، اگر مطابق بود با واقعیت حقیقت دارد و الا حقیقت نداره. و نکته سوم این است که به نظر میرسد منشأ اشتباه این آقایان و طرفداران این دیدگاه این است که حقیقت معرفت شناختی را با حقیقت هستی شناختی خلط کردن، این دو را به یک دیگر. ما این را قبلا در مباحث اولیه مربوط به حقیقت و ملاک حقیقت گفتیم که حقیقت کاربردهایی دارد، از جمله کاربرد هستی شناختی دارد. هستی شناختی معادل واقعیت، حقیقت از نظر هستی شناختی یعنی واقعیت داشتن، اما حقیقت از نظر معرفت شناختی یعنی کاشف از واقع بودن، مطابق با واقع بودن. بله، این که شما میگویید مثلا انسانی که حالا یک نفر یک آب ولرمی است، دستش را در آب داغ بوده، یه دستش میذارد تو این آب ولرم، احساس سردی میکنه و دیگری دست دیگرش که در آب سرد بوده میذارد در این آب احساس گرمی میکنه، این درسته، هر دو حقیقت دارد. هر دو حقیقت دارد یعنی چی؟ یعنی هر دو واقعیت دارد و چنین چیزی رخ داده، یعنی این فعل و انفعالاتی که در قوه دستگاه لامسه او هست، در دستگاه لامسه او این درجه از حرارت هست که در یک دستش درجه حرارت مثلا بالا هست، یکی دیگه سرده. یعنی این فعل و انفعالاتی که رخ میده او این احساس را دارد، در قوه احساس او این واقعیت است و این حقیقت است. یعنی از نظر هستی شناسی این واقعیت عین حقیقت، حقیقت عین واقعیت، اما از نظر معرفت شناختی نه. از نظر معرفت شناختی یعنی ما باید ببینیم درجه حرارت آب چقدر است. آیا درجه حرارت آب در حد سرد مثلا 20 درجه داره، 10 درجه داره، یا در حد گرم داغ مثلا 60 درجه داره، 80 درجه داره، یا ولرم در حد مثلا 50 درجه است یا کمتر. این آب در و در عالم واقع یک درجه حرارت معینی داره که با اون حرارت سنج، اون دستگاه، میزان اون حراره این را تشخیص میدهند. اما اینکه دست من چه احساسی درش ایجاد میشود، بله این شرایط مختلف درش تأثیر داره. ممکن است یک مثلا سیبی را یک کسی میخوره، قبلا یک غذایی خورده، اجزایی از اون غذا در زبان او باقی مونده، وقتی که این سیب را در دهان خودش میگذاره و گاز میزنه و میخوره و میجوه، اینا قاطی میشه، مخلوط میشه و یه طعمی برای او داره. یه کسی دیگری که قبلا چیزی نخورده یا چیز دیگری خورده، وقتی که این اجزای سیب با اون چه که در زبان او هست، در دهان او هست، اینا به هم آمیخته میشه، یه مزه دیگری داره. بله این درسته، این هر دو حقیقت دارد، هر دو حقیقت دارد از نظر هستی شناختی. اما یکی از این دو تا حقیقت دارد یا هیچ کدام حقیقت ندارد از نظر معرفت شناختی. بنابراین اشتباهی که به نظر میاد در این دیدگاه رخ داده اینه که حقیقت هستی شناختی به حقیقت معرفت شناختی خلط شده است. با پرهیز از این خلط میتوان حرف صحیح و درستی را در باب حقیقت بیان کرد، و همونطوری که بیان شد حقیقت با ملاک کشف واقع و نفس الامر تعریف می شود، نه با اون خصوصیاتی که در دستگاه احساسی انسان رخ می دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.